بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بزرگواران و عزیزان بیننده. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم. امیدوارم در این فرصتی که در خدمت شما هستیم بتونیم برنامه خوب و مفید انشاءالله تقدیم حضورتون بکنیم. شهادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت همه شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و از خداوند متعال میخواهیم به حق این امام همام، این امام کریم، آنچه که بهترین اولیاش تفضل میکنه در این ایام به ما هم تفضل کنه تا بتونیم مسیر بندگی رو با شدت و حدت بیشتری پیش ببریم و انشاءالله به قرب الهی نزدیک بشیم. امروز منتظران حضرت آماده بودند تا قربت بقیع را برطرف کنند، اما آقای ما نیامد. دلها در این داغ ماند و میماند تا مهدی موعود تشریف بیارند و قبرستان بقیع را از این قربت خارج کنند. دست به دعا برداریم برای سلامتی امام زمان که امروز شاید تنها زائر بقیع بودند. دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن
کل ولی کل حجت صلواتك على
امیدوارم هر جایی که هستید در این ایام و مجلس سوگواری شرکت میکنید در رأس همه دعاهاتون ظهور و تأجیل در حضور فیزیکی و ظاهری مهدی فاطمه در بین ما باشه انشاءالله، تا بتونیم از این نعمت الهی، از این امام همام استفاده بیشتری بکنیم و بتونیم به بندگی خدا بیشتر نزدیک بشیم انشاءالله. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی شاهرودی هستیم. روز سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، تشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. دوستان عزیز بیننده، سلام علیکم و رحمت الله. برای همه شما عرضی سلامتی، طول عمر، توفیق و زفسون دارم و خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشم. ان شاءالله که آنچه که مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و کارمون هم حسن فعلی داشته باشه، یعنی باطنش خوب باشه، پیکرش خوب باشه، هم حسن فاعلی داشته باشه، قصد قربت داشته باشیم انشاءالله. من هم شهادت امام مجتبی علیه السلام رو خدمتتون تسلیت و تسلیت عرض میکنم. پیامبر فرمودن که الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، امام حسن و امام حسین امامان، حسن و حسین امامان، چه قیام کنن مثل امام حسین، چه قعود کنن مثل امام مجتبی، به هر حال امامان. من این حرف اینه که اونها جلودار جامعه اسلامی هستن و معنی این حرف اینه که صرف قیام کردن یا صلح کردن یا جنگیدن یا نجنگیدن هیچ کدام از اینها هدف نیست، هدف حفظ اسلامه. امام مجتبی علیه السلام به جایی رسید که دید اگر جلوتر بره اون معدود پیروان اهل بیت علیهم السلام و خود اهل بیت اینها به شهادت میرسن و برای حاکمان اموی دیگه میدان باز میشه که هر کار دلشون بخواد بکنن و اسلام را از ریشه نابود کنن. خب تو این شرایط یه جنگیدن و باعث این که از کنم که اون عناصر معدود و بسیار مهم اونها به شهادت برسن، افراد بسیار معدود و بسیار اثرگذار تو جامعه به شهادت برسن، کار عاقلانه نبود. ولذا امام مجتبی علیه السلام اون جبهه نظامی رو ترک کرد، چون در این جبهه نظامی با توجه به متزلزل بودن بلکه خائن بودن بسیاری از فرماندهان سپاه حضرت و ضعف مردم، ناتوانی مردم و بی انگیزگی مردم و اون اختلافی که در بین ترکیب سپاهیان حضرت بود که اقشار مختلفی تو سپاه امام مجتبی علیه السلام 5-6 گروه بودن، امام احساس کردن که در چنین شرایطی اگر بخواد در یک جبهه نظامی در مقابل معاویه بایسته 100% شکست خواهد خورد و شکست او هم مساوی است با هدم اسلام، مساوی است با نابودی اسلام. که امام علیه السلام جبهه رو عوض کرد، جبهه رو تبدیل کرد به یک جبهه سیاسی، به جای اینکه سربازان امام در مقابل سربازان معاویه بیستن که اینا از خودم با هم هیچ تناسبی نداشتن، امام خودشو در مقابل معاویه قرار داد. طبعا در چین روی که یک طرف امام مجتبی باشه یک طرف معاویه، پیروز امام مجتبی علیه السلام. خب اون عهدنامه رو امضا کرد امام مجتبی علیه السلام و معاویه‌ای که 40 سال، حالتا اون زمان 30 سال، در زمان صلح امام مجتبی 30 سال، 32 سال به مردم دروغ گفته بود و یه چهره موجهی برای خودش درست کرده بود، خودش دلسوز اسلام معرفی میشد، امام علیه السلام رو در یک مسیری قرار داد که رفت رو منبر خودش افشا کرد. بعد از امضای پیمان رفت رو منبر گفت مردم عراق، من با شما به خاطر اسلام نمی جنگیدم، به خاطر نماز نمی جنگیدم، به خاطر روزه نمی جنگیدم، شما اهل نماز بودید، اهل روزه بودید، به خاطر حکومت می جنگیدم، حالا به هدفم رسیدم. این همه خون ریخته شده، دهها بلکه صدها هزار نفر مسلمان کشته شدن، حالا معاویه میگه من برای خدا نمی جنگیدم، برای دین نمی جنگیدم، برای حکومت و قدرت می جنگیدم، حالا هم به حکومت رسیدم، پیمانهایی و قراردادی با حسن ابن علی بستم که همش زیر پامه، پیش کدام عمل نمی کنم. خب اینا مسلمانن، از کنم که المؤمن اذا وعده وفا، مؤمن وقتی وعده میکنه باید وفا بکنه، المؤمن در شروط هم نمیدونم آیات قرآن. خب خیلی راحت افشا کرد خودشو، چهره ای که ده ها سال سر مردم کلا گذاشته بود، شک چهره وجیه المله، خودش را با زبان خودش این جبهه بود که امام مجتبی علیه السلام باز کرد و معاویه رو وادار به شکست کرد. شما میبینید که دیگه خیلی دوام نیاوردن اینها، خیلی نتونستن اون اهدافی که داشتن رو تحقق ببخشن. معاویه جایی رسید که اگر بنا باشه اون اهداف سیاسی و همون نابود کردن اسلام رو پیگیری بکنه، باید امام مشتبه از سر را برداره. چند بار این کارو کرد تا آخر موفق شد که توسط همسر امام مشتبه با همکاری پدر همسرش که همون اشعث بن قیس باشه و افراد دیگری که اینها از جاسوس های معاویه بودن، اومدن و امام مشتبه علیه السلام رو مسموم کردن که معاویه به اون اهداف سیاسیش برسه، چون با حضور امام مشتبه دیگه معاویه نمیتونست حکومت رو شاهنشاهی بکنه. که امام حسین علیه السلام میفرماید که من برای اصلاح امت جدم قیام کردم و میخوام که سیره پیامبر رو احیا بکنم. اینا کلن دگرگون کرده بودن حکومتی که معاویه تشکیل داد، مخصوصا با بیعت گرفتن برای یزید، یه حکومت کاملا سکولار که بدتر از سکولار، یک حکومت شاهنشاهی، یک حکومت استبدادی و دیکتاتوری که به همه چیز شبیه بود مگر به اسلام، چه نسبتی با اسلام نداشت، موروثی، اونم به چه وضع بدی. خب امام مجتبی علیه السلام مانع این کار بود و لذا معاویهشون از سر را برداشت و امام با شهادت رسون که به اهدافش برسه. البته نتونست به اهدافش برسه، نتونست از امام حسین حداقل بیعت بگیره برای یزید و نتونست بعضی ها رو که اینها تابع امام حسین بودن با خودش همراه بکنه، در حالی از دنیا رفت که این یک استخوان لای گلوش بود. یزید هم بعدا خواست مشکل رو حل کنه، بدتر کار خراب کرد که دیگه خودش هم دوامی نیاورد. خب حقیقت راجع به امام مشتبه صحبت کردن که متاسفانه امام مشتبه در بین ما هم مظلومه، این در بین خود ما شیعیان هم مظلومه، چون کمتر بهش توجه میشه، کمتر دربارش بحث میشه. مخصوصا صلح امام مشتبه علیه السلام که اگر نبود صلح سابات، صلح امام مشتبه علیه السلام در منطقه سابات، یقین بدانید که کربلایی نبود. یعنی صلح امام مشتبه علیه السلام مقدمه کربلا را فراهم کرد. این صلح باعث شد که اون حماس آفرینان کربلا یک زنده بمانند و دو در مدت این 10 سال تربیت بشه، در مدت این 20 سال، 20 سال طول کشید از زمانی که امام مشتبه صلح کرد تا زمانی که امام حسین قیام کرد، 20 سال فاصله بود. تو این 20 سال اینا تربیت شدن، آماده شدن و زمینه فراهم شد برای اون قیام باشکوه کربلا. بنابراین نباید ما کار امام مشتبه علیه السلام رو کمتر از کار امام حسین تلقی بکنیم. ولی الان ما در مجالسمون، در محافلمون، در گفته‌هامون، کتاب‌هامون متأسفانه حق امام مشتبه علیه السلام رو ادا نمی‌کنیم. هم مظلومیتش در زمان تاریخ، در زمان خودش، خب ما نسبت به امام حسین نداریم که با همه مشکلاتی که داشت کسی بیاد مثلا خدمت امام حسین، از دوستان حضرت، از اطرافیان حضرت بگه یا مذل المؤمنین مثلا. امام مشتبه علیه السلام اینا آدمای خوبی بودن. در نقل‌ها داریم که حجر ابن عدی یا عدی اومد خدمت امام مشتبه و گفت که تو ما را ذلیل کردی یا مذل المؤمنین، که امام حسین اسلام یه نگاه تندی بهش کرد. بعد امام مشتبه فرمود که یا حجر، من این کار برای حفظ جان شماها کردم، همه مثل تو فکر نمی کنن. اگر نبود این کار شماها از بین می رفتید و بقیه پس شما نیستن که بهشون اعتماد و اطمینان باشه. منظور این دیگه اوج مظلومیته که دوستان سمیع. حج شخصیت بزرگواریست، حج از اون اصحاب پیامبر و از اون اشخاص بسیار با عظمته، ولی میبینید که به اینجا رسیده و این مظلومیت آقای امام مشتبه علیه السلام هنوز هم در بین ما وجود داره. یکیش به جهت همون صلح، یکی هم به جهت تبلیغات وسیعی که بنی امیه بعدش کردن، که امام مشتبه حال حکومت کردن رو نداشت، خواست خوش بگذرونه مثلا فرض کنید، یه حرفای از این مزخرفات که متاسفانه تو بعضی از کتاب هم اومده. اینا همه حکایت از مظلومیت امام مشتبه علیه السلام. حالا اگه دوستان در این باره همین شب سوالاتی داشته باشن که یه مقدار بیشتر حق این بحث ادا بشه، چون ما بنا نداریم خیلی وقت شما رو با صحبت خودمون بگیریم، اما اگه در لابلای سوالات شما باشه اون وقت دیگه بحث کردنش برای ما هم مطبوع میشه و در خدمت شما خواهیم بود.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم آقای محمدی، استفاده کردید، خیلی ممنون. دوستان عزیز من، راه های ارتباطی رو زیرنویس کردم، از این طریق ها میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالات و شبهات خودتون شبهات خودتون رو مطرح بفرمایید، ان شاء الله استاد محمدی هم پاسخگو خواهند بود. خیلی ممنونم از توجه و عنایت شما. آقای محمد، با سوالای پیامکی شروع کنیم. سوال کردن که امام حسن مشتبه علیه السلام چند فرزند داشتن و چند تای اونها در کربلا بود؟
4 تا از پسران امام مشتبه علیه السلام در کربلا بودن، 3 تاشون به شهادت رسیدن، دیگرشون تا مرز شهادت پیش رفته. اون 3 تایی که شهید شدن، یک شخصی به نام مکنیش ابوبکر بود، اسمش تو تاریخ نیومده. دوم قاسم که خب دوستان میشناسن، سوم عبدالله که یک کودک 11 ساله بود که در کربلا به شهادت رسید. اونی هم که تا مرز شهادت پیش رفت حسن بود اسمش، بهش حسن مصنع میگن، حسن ابن حسن که بهش حسن مصنع میگن. ایشون تا مرز شهادت پیش رفت، موقعی که سرها جدا میکردن دیدن که رمقی در او باقیست. اقوام مادرش تو سپاهیان عمر سعد بودن، اسمای خارجه، اونا آمدن دوشون رو از صحنه بردن بیرون، بردن کوفه مداوا کردن و خوب شد. ایشون بعدها با فاطمه بنت حسین ازدواج کرده، دختر امام حسین علیه السلام، و عبدالله محض فرزند همین حسن و فاطمه بنت حسین هست. از اون طریق نسل امام مجتبی علیه السلام ادامه پیدا کرد. بعد اونم باز حسن هم باز فرزند دوم حسن که حسن مثلث بهش میگن، اون حسین بن علی شهید فخ فرزند همون حسن مثلث. از این طریق نسل امام مجتبی علیه السلام ادامه پیدا کرده که قطعی در تاریخ همینه. اما به لحاظ دختر، اون چی که در تاریخ برجسته شده، مهمترین دختر امام مجتبی علیه السلام فاطمه بود که مادرش ام عبدالله دختر طلحه بن عبیدالله بود، همون طلحه جنگ جمل. ایشون همسر امام سجاد شد، یعنی امام سجاد علیه السلام دختر عموش رو، دختر امام مجتبی علیه السلام رو باش ازدواج کرد، و امام باقر فرزند همین فاطمه بنت الحسن هست. جالب اینه که مادر این دوتا فاطمه هر دو یکی بود، همون ام عبدالله که خود طلحه بود، امام مجتبیش ازدواج کرده بود. وقتی که حضرت مصموم شدن وصیت کرد به امام حسین که بعد از شهادت من عده این خانم که تمام شد شما باش ازدواج کنید که از خانواده ما بیرون نره. حالا پدرش همون طلحه جنگ جمل ها، و امام حسین هم با این خانم ازدواج کرد و هم از امام حسین فرزند داره که همون عرض کنم که همسر حسن مصنع باشه، هم از امام مجتبی که همسر امام سجاد و مادر و زن بسیار با شخصیت هم بود اون فاطمه بنت الحسن، که امام صادق فرمودن در بین فرزندان امام حسن هیچ کس به شخصیت فاطمه بنت الحسن که مادر امام باقر بود نرسید. اون چه که مسلمه این مواردی بود که خدمتون عرض کردم.
بسیار خیلی ممنونم. سوال کردن که آقای جعفری از خوزستان، بعضی از دانشمندان میخوان پیدایش جهان و کائنات را به شکل علمی توجیه کنند، مثلا با انفجار بزرگ به اسم بیگ بنگ، آیا این تئوری درست است؟
این که درست باشه یا درست نباشه رو باید خود زمین‌شناسا و خود اون از خونم که علمای خاص همین رشته نظر بدن، از تخصص ما خارجه، ما در این زمین تخصصی نداریم که آیا این نظریه درست هست یا نیست. یه نظریه هست که ممکنه فردا عوض بشه. بر فرض که درست باشه یا نباشه ما نمی‌تونیم قضاوت بکنیم. چون ما عرض می‌کنیم اینی که هیچ تفاوتی نمی‌کنه که پیدایش چند چه شکلی بوده، چه فرق می‌کنه. به هر حال اون چی منفجر شده بوده دیگه، خب خالقش کی بوده؟ یه موجودی بوده منفجر شده، فرض کنیم مثلا یه اتم بوده که منفجر شده دیگه، حالا شده باشه بیگ بنگ هر چی مواد اسمش بوده. و دو، اون قدرت رو کی بهش داده؟ اون دستی که این انفجار رو این گونه هدایت کرده با این نظمی که الان حاکم هست، نظم عجیب و غریبی که بر کل این نظام کیهانی حاکم هست، این کاری کیه؟ میشه که یک علت بدون شعور این همه شعور در عالم ایجاد کرده باشه، این همه نظم و اتقان و دقت و علم و حکمت و کل نظام آفرینش انسان مشاهده میکنه، اینا ما به کی نسبت بدیم؟ فرقی نمی کنه که حالا اولش دخان بوده که در قرآن اومده، البته دخان همین نظام کیهانی ما، همین مثلا منظومه ای که ما درش هستیم که خورشید و زمین جزء اون هست. حالا چه دخان باشه، چه اتم بم، مثلا فرض کنید که یک موجوده، حالا هر چه اسمشو بذارن، بوده، خالق اون کیه؟ خودش که خودش خلق نکرده که، به هر حال باید ایش... و اون کسی که این قدرت رو به اون داده، اون کسی که هدایتش کرده، اون کسی که خواسته که این منفجر بشه، بعد از انفجار هم این نظم عجیب و غریب رو حاکم کرده، اونا ما میگیم اون خداست. حالا اونا میخوان هر تحلیلی که از اون قضیه داشته باشن داشته باشن، یعنی که بیم با قبول اون نظر بیگ بنگ دیگه ما خدا رو گذاشیم کنار. چون بعضی ها این حرف حال جدید هم نیست، از قرن 16 هم، از زمان اگوست کونت فیلسوف فرانسوی که نظر پرداز پوزیتیویسم بود، مکتب پوزیتیویسم یه مکتب عرض کنم که ماتریالیستی است، یک مکتب در واقع حسگرایی افراطی. از اون زمان، البته قبل از اون هم بوده، در اصل پیدایش دین حرفایی گفتم. مثلا نظر پوزیتیویسم میگه که بشر اول که خب علم نداشت و مثل کودکی که هیچی نمیدونست، نه چی سرش میشد، هر حادثه که ازش تحلیلی نداشت اینها رو به موجود موهوم به نام خدا نسبت میداد. بعد یه مقدار که بشر رشد کرد و عقلش رشد کرد، اومد رفت فاز فلسفه و عرض کنم که بحث علت و معلول و بحث فلسفی مطرح کرد. یعنی مرحله اول که بشر هیچ علم نداشت، خدا رو مطرح کرد، دین رو مطرح کرد. اون زمانی بود که بچه بود، هیچ چی نمیدونست. بعد که مقدار عقلش رشد کرد، اومد فلسفه و حکمت فرض کنم یونان و روم و ایران و اینجا رو مطرح کرد. بعد از قرون وسطا و بعد از در دوره رنسانس به بعد که بشر علمش رشد کرد، اومد دید نه خدایی وجود داشته که اون قدیم میگفت، نه فلسفه حقیقت داره، بلکه اون چی وجود داره علمه. با وجود علم هم خدا از صحنه خارج شد، هم حکمت و فلسفه. خب این نظر جدیدی نیست، گفتم از قرن 16 حداقل اونش که در به شکل مسلم هست، ولی قبلش هم بوده، قبل از دوران حکما یونان و قبل از اون هم شکرا هم بودن و انواع اندیشه ها بودن. خب این حرفی که اینا میگن حرف بی اساسه. کی گفته که وقتی دین، وقتی علم رشد میکنه دین میره عقب؟ بله، دین اگه بخواد با علم تعارض داشته باشه، تقابل داشته باشه، وقتی که علم، وقتی بشر ثابت کرد که مثلا اون چی که دین گفته غلطه، دین رو بذاره کنار. اما اگه دینی که خودش معید علم هست، دینی که خودش عالمانه و 100% عاقلانه هست، چه تعارضی با علم داره که با پیشرفت علم بخواد دین عقب گرد کنه؟ این حرفا در فضای کلیسا، در فضای مسیحیت درسته، چون بخشی از آموزه های کلیسا با یافته های علمی در تضاد بود. ناچار یا باید کلیسا میرفت تو زاویه و باید سکولار حاکم میشد، سکولاریسم حاکم میشد، یا باید علم رو کنار میذاشتن. خب بشر علمش رو نمیتونه کنار بذاره. وقتی من شما رو میبینم بگم شما رو نمیبینم، مشاهداتی که نمیشه انسان این کار رو کنه. اومدن کلیسا رو کنار زدن، گفتن تو دیگه حق دخالت در علم رو نداری، حق دخالت در جامعه رو نداری، حق دخالت در فرهنگ و تعلیم و تربیت و اقتصاد و حکومت اینا رو نداری. کلا کلیسا رو بردن محدودش کردن تو همون سرود هایی در که یک شنبه به سرود بخونید همین. اما اسلام که پیغمبرش میفرماید که اطلب العلم ولو بالسین، اطلب العلم من المهد الا الله، این اطلب العلم ولو بالسین علم تجربی ها، نه علم دین. علم دین از پیغمبر یاد گرفت، برید تا چین که دورترین نقطه بود که مسلمان موقع میشناختن، تا اونجا برید، تا چی یاد بگیرید؟ اون تجربه یاد بگیرید. این دین رو انسان بخواد متهمش بکنه به این که مثلا فرض کنید که با علم تعارض داره، نخیر. اگر شما یه جدولی رسم کنیم مثل جدول ضرب، توی اون ستون افقیش، خونه های ستون افقیش می‌نویسید گزاره های قطعی دین و گزاره های بعد گزاره های ظنی دین. تو ستون افقیش تو ستون عمودی می‌نویسید گزاره های قطعی علم و اون پوینترش گزاره‌های ظنی علم. همین کارو با عقل هم انجام بدید. دو تا جدول، یک جدول علم بنویسید، یک جدول عقل. اون وقت نظر اسلام رو اینجا تو این جدول پر کنید. اونجایی که تو این جدول ضرب گزاره قطعی علم با گزاره قطعی دین برخورد میکنه، هرگز تعارضی پیدا نمیکنید. یک مورد هم شما نمیتونید پیدا بکنید، یک گزاره قطعی دین ها نزنیش با گزاره قطعی علم ها نزنی، تئوری این ها رو بذارید کنار. وقتی هر روز عوض میشه، شما همین واجب کیهان شناسی از اون از خونم که هیئت بطلمیوس که از زمان فلاسفه یونان بوده تا حالا 4-5 تا عوض شده دیگه. بطلمیوس اون هیئت پوست پیازی رو میگفت، بعد از خونم که کوپرنیک اومد، بعد گالیله اومد، بعد لاپلاس اومد، حالا اخیرا باز این نظر همین بیگ بنگ اومده. یعنی 5-6 تا نظر تا حالا عوض شده. جالب اینه که بر اساس هر کدام از این نظرها هم محاسبه میکنن، تقویم مینویسن، همشون هم درست در میاد. خب این که اینجوری مرتب عوض میشه، اینا رو ما قبول، اینا رو نمیتونیم بگیم که تعارض نداره با دین. اما اون گزاره‌های قطعی علم که دیگه شکی درش نیست، هرگز بین اون گزاره‌ها و گزاره‌های دین اسلام شما تعارض پیدا نخواهید کرد. نسبت به عقل همینطوره. بله در گزاره‌های ظنی تعارض هست. اونجایی که گزاره عقل قطعیه، ما اونو حاکم میکنیم و از گزاره ظنی دین صرف نظر میکنیم، اونو میذاریم کنار، گزاره قطعی علم عقلو یا علمو میگیریم. اونجایی که گزاره قطعی دین، گزاره ظنی عقلو میذاریم کنار، گزاره ظنی علمو میذاریم کنار. اونجا هم که هر دو ظنیان، یعنی عقل و دین هر دو ظنیان، در نظر متوقف میشیم، میگیم نمیدونیم که صحیح کدامه. در عمل احتیاطا به حرف دین گوش میکنیم. این جدول اگه دوستان بشه که من عرض کردم پر کنن، خیلی اطلاعات خوبی گیرشون میاد.
بسیار خیلی ممنونم. آقای محمدی از زاهدان تلفن دارید. بله. آقای عباس علی سلام علیکم.
السلام علیکم.
بفرمایید.
جناب عالی و جناب استاد و عزیزان پشت صحنه و عزیزان بیننده.
علیکم السلام.
خدا میفرماید که برای اثبات عقیده ما باید فقط از کلام خدا استفاده کنیم. چون میفرماید اگر از غیر کلام خدا استفاده بکنیم، از اون به عنوان امانی یاد میکنه. امانی یعنی خرافات. و میفرماید لیس به امانی و کملا امانی اهل کتاب الی آخر. بعد خدا میفرماید یا عباد، مستقیم داره با بنده خودش صحبت میکنه، میگه پس بیاید بندگی منو فقط بکنید و از طاغوت دوری کنید. یعنی از هر حدیثی شما از قول پیغمبر و پیغمبرزاده و امام و امامزاده و به قول معروف 14 معصوم و یا از قول علمای محترم اهل سنت یا علمای محترم اهل تشیع بگید، بگید شما طاغوت هستید در مسائل عقیده دید و دارید اینها رو شما عبادت میکنید. پس میگه بشارت بده بهشت و بوم بندهای من که بهترین قول را میشنوند. و باز خودش هم میفرماید که بهترین قول کلام خداست و من احسان قولم من دعا الالله و عمل سالم و قال اننی من المسلمین. در میفرماید اینها هستند که هدایت میشوند، خدا اینها را هدایت کرده و اینها تو کلشون مرس هست. در میفرماید کسانی که پس غیر از این عمل میکنند، میفرماید افا من حق علیه کلمت العذابه، کسی که عذاب به چنین فردی وارد شده شده، افا انت تنقض و من فی النار، آیا تو میتونی پیامبر این از جهنم بیاری برای شفاعت میکنید؟ بعد میفرماید
آقای عباس علی عذرخواهی میکنم، ببخشید ما چون بینندگان زیاد پشت خط تماس هستن، سوالتون رو فقط بفرمایید ما ممنون میشیم ازت.
سوال من این است که خدا، من میبینم که عزیزان ما زحمت میکشن ولی همش عقیده‌شون رو میخوان با حدیث ثابت کنن. خدا میفرماید که من قول هیچ کس رو غیر از قرآن در مسائل عقیدتی قبول ندارم. خلاصش رو گفتم، هیچ کس رو. و خدا میفرماید شما از قول هر کسی غیر از قرآن حدیث عقیدتی بگویید، میفرماید آسمان او کفورا، میگین فعل حرامه و شما کافر هستید. این خلاصه قرآن رو من در این چند کلمه گفتم، چون من خیلی مطلب دارم. ولی خب به این خاطر پیامبرم گفته لا تکتبو ان غیر قرآنش، اگر بخوام حدیث هم بگید. پس میفرماید و من اتقو من الله حدیثم، چه کسی در حدیث گفتن راست گفتن از خدا. بعد خودش هم میفرماد الله نزل احسن الحدیث کتابا، میگه بهترین حدیث که این قرآن است فرستادم. بعد میفرماد که پس با دستتون حدیث غیر از قرآن از قول پیامبر ننویسید. پس این نشان میده پیامبر هر گاه حدیثی گفته مربوط مردم همون زمان بوده، اتفاق افتاده گفته و خود تنبوزه با اینا رو دیگه از قول من برای بعدی ها ننویسید. خدا میفرماد من این قرآن فرستادم لئون زرکم بی و من بلغه، یعنی پیغمبر ای مردم شما مردم رو به وسیله این قرآن و کسانی هم که در آینده میآیند باز به وسیله این قرآن فهمیدین. ببین اینو من خلاصه‌شو خواستم بگم، یعنی بس از غیر قرآن خدا میفرماد که حدیث نگی.
بسیار.
حالا من شما میخوام حاجی آقا با آیه قرآن به من جواب بدم، خیلی خلاصه که منم باید جواب اگر لبون نشد جوابش رو بدم.
بسیار.
اینو خیلی میخوام بگم.
خیلی ممنونم.
ممنون. شاد
سپاسگزارم.
من واسطه‌ام برای پشت خط.
خیلی ممنونم. وقتتون بخیر.
چند تا نکته رو عرض میکنم. مقدماتی که شما فرمودید همش مشکل داره، همش مورد خدشه هست. چه فرمودید که هرچه قرآن گفته قرآن رو کی تایید میکنه؟ شما عقل رو کنار گذاشتید، کی میگه خدا هست؟ وقتی خدا نیست کلام خدا معنا نداره که. عقل ماست که میگه خدا وجود دارد، عقل ماست که میگه خدا راست میگه، عقل ماست که میگه این قرآن کلام خداست. پس میگید عقل بی عقل دیگه قرآنی باقی نمیمونه، خدایی باقی نمیمونه، شرعی پیغمبری باقی نمیمونه. اگر ما شرع رو پذیرفتیم که پذیرفتیم، اگر قرآن رو به عنوان کلام خدا پذیرفتیم که پذیرفتیم، اینا به خاطر عقل ماست. ما شما میگید نه، عقل رو کنار بذارید فقط قرآن، که گفتی قرآن کلام خداست اگه عقل رو کنار گذاشتید. این یک مقدمه که این قابل قبول نیست. مقدمه دوم این که خب این قرآن نیاز به بیان داره، نیاز به تبیین و سخن داره، نیاز به تفسیر داره. همون زمان خود پیامبر هم مسلمان هم مرتب سوال میکردن، الان هم سوال میکنن. ما میخوام تفسیر کنیم، تفسیر قرآن از کی یاد بگیریم؟ هر کس هر چه گفت بگیم درست میگی؟ یا این قرآن نیاز به تفسیر نداره؟ خودش میگه نیاز به تفسیر داره. این کتاب رو نازل کردم لتبین لهم ما نزل علیهم، تا بیان کنی، تفسیر کنی براشون. خب اگه ما فرمایش پیامبر رو کنار گذاشتیم، تفسیر قرآن از کی بگیریم؟ مثلا بعد اینکه خود قرآن میگه اون چه پیامبر میگه درسته. قرآن میفرماید که ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، چه پیامبر میگه وحی خداست، وحی الهی است و از روی هوای نفس سخن نمی. قرآن فرماید ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عن فانتهوا. چرا ما میگیم که نه ما حرف پیغمبر رو قبول نداریم، فقط حرف قرآن رو قبول. خود قرآن میگه پیغمبر رو قبول کنید. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر بینکم. این اطیعوا الرسول یعنی چه؟ وقتی ما حرفش رو قبول نمی‌کنیم
چه اطاعتی؟
وقت چرا هم اطیعوا الله هم اطیعوا الرسول؟ اگه پیامبر فقط حرفای خدا رو میگه دیگه نباید اطیعوا تکرار بشه که. باید فرمود که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و الرسول و اولی الامر بینکم. چه دوباره تکرار شده؟ چون آنچه پیامبر دستور میده غیر از اون چیزی که خدا گفته. آیا خدا گفته بود که فرمانده جیش که زمان رحلت پیامبر خواست بره روم، جیش اسامه بن زید، خدا گفته بود اسامه رو انتخاب کن یا پیامبر خودش انتخاب کرد؟ خدا گفته بود که جنگ احد خارج از شهر مدینه باشه یا پیامبر با مشورتی کرد نظر پیامبر خودش این بود در شهر باشه، تو شهر برن جلو دشمن. خب خیلی از اینها رو پیامبر گفته، اگه اینا از پیامبر اطاعت نمی‌کردن که دیگه مسلمان نبودن. پس اینم که شما فرمودید که ما حدیث رو کنار بذاریم و سخن پیغمبر رو کنار بذاریم، اینم حرف عجیبی است. بله اگر تعارض بود بین حدیث پیغمبر و حدیث معصوم و قرآن، اونجا حق با قرآنه، چون قرآن مقطوع صدوره، حدیث مقطوع صدور نیست. اما اینکه حدیث رو کلن کنار بذاریم که قرآن رو کنار گذاشتیم. این همه اختلاف شما از آیات قرآن ببینید 180 درجه عقادشون با هم مختلفه، هر دو از قرآن استفاده میکنن. شما فرقی که پیدا شدن بعد از رحلت پیامبر، حالا چه در شیعه چه در سنی، ده ها فرقه پیدا شدن، همشون استناد میکنن به قرآن. یه عده میگن جبر باید حاکم باشه، دلیلشون هم آیه قرآنه. ده ها آیه رو به عنوان حقانیت جبر قائم میکنن. یه عده هم دقیقاً میگن تفویض 180 درجه خلاف، اون هم ده ها آیه میارن بر حقانیت تحفیز و بطلان جبر. خب اینا رو کی باید حل کنه اگه بخواد اینا ما باشیم قرآن و از اینجوری میشه. بنابراین مقدماتی که شما گفتید بعضیش درست نبود. بله اینو قبول داریم که اگر سخنی بخواد با سخن قرآن، با نص قرآن، نه ظاهر قرآن، چون ظاهر قرآن هم به بحث تفسیره، سخنی بخواد با نص قرآن در تعارض باشه، ما هم در روایتمون داریم که فضربوه علی الجدار، بزنید به دیوار بنزید دور. اما اگه سخنی که تفسیر قرآن هست، در راستای فرمایش خداست، بیان فرمایش خداست، خب من از شما سوال میکنم که چرا شما نماز صبح دو رکعت میخونید؟ کجای قرآن داره که نماز صبح باید دو رکعت خونده بشه؟ ما تو قرآن داریم حرفا رو؟ گفته اقیم الصلا، صلاة یعنی دعا، دعا رو برپا دارید. یعنی چه؟ دعا رو برپا دارید یعنی چه؟ این که رکوع داره، سجده داره، نمیدونم ذکر داره، اینا کجایش قرآن شما پیدا میکنید؟ شما نصابهای زکات رو کدوم آیه قرآن درباره نصابهای زکات بحث کرده؟ کجای قرآن داره که حف شد دور خانه کعبه طواف کنید؟ حج مرکب است از این 17-18 عملی که ما انجام میدیم. کجای قرآن این حرف هست؟ و هزاران واجب و مستحب و غیر اینها. اما اینکه فرمودید که ما عقاید رو باید از قرآن بگیریم، اونایی که نص قرآن باشه، البته باز بعد از کار کردم، بعد از اینکه عقل ما گفت خدا هست، خدا راست میگه و این قرآن کلام خداست، ما هم معتقدیم که اون نصوص قرآن کاملا قابل قبوله. وقتی قرآن فرمود قل هو الله احد، دیگه اینجا کسی نمیتونه تردید کنه. اما اونجایی که قرآن نگفته چی؟ ما ده ها، صد ها، هزاران مباحث اعتقاد داریم که تو قرآن نیومده. و شما از نص قرآن میتونید معاد جسمانی رو ثابت کنید؟ توحید صفاتی میتونید از آیات قرآن استفاده بکنید؟ همین که عرض کردم، جبر یا تفویض که ما هیچ کدومش قبول نداریم، نه جبر درست نه تفویض، و خیلی از نکات دیگه رو از قرآن نمیشه استفاده کرد مگر از ظاهر قرآن. هر کس از ظاهر قرآن به میل خودش چیزی میگه، هر کس به میل خودش از آیات قرآن استفاده میکنه و نظر خودش رو تحمیل میکنه. اما اینکه گفتید که سخن دیگران پذیرفتن طاغوت پرستی، اینا حرف عجیبی است. اگر یه پزشکی گفت که راه درمان شما اینه، بگیم تو طاغوتی؟
چون تو قرآن نیامده تو طاغوتی،
چون تو قرآن نسخه شما نیست شما طاغوتی. اگر یک مجتهدی حکم خدا رو فهمید، بگیم تو طاغوتی؟ میگه من از قرآن اینو فهمیدم. بگیم چون تو فتوا دادی پس طاغوتی. اینجوری که باشه، ما دیگه باید از اون از خودم ضعیفترین انسانها، از بچه 3-4 ساله تا حکام و همه رو باید طاغوت بدونیم دیگه. در کره زمین با اون چی که شما فرمودید، غیر طاغوت فردی باقی نمیمونه. و چند تا نقطه که من دیگه تا این مقدار بسنده میکنم، شما زیاد صحبت کردید و مرتب هم آیات قرآن رو میخوندید و یک برداشتی خودتون داشتید از آیه قرآن. کنار اون آیه ما ده ها آیه دیگه هم داریم.
امانی یا هم گفتنشون،
امانی به معنی هم آرزوهای دور و دراز. قبول داریم که وقتی کسانی که به خاطر عقل رو کنار گذاشتن، منطق رو کنار گذاشتن، میگم پدران ما اینجوری میپرستیدن، اینا امانی، اینا رو بذارید دور، تابع عقل باشید. نه اینکه وقتی قرآن میگه امانی رو کنار بذارید، یعنی عقلم کنار بذارید، علمم کنار بذارید، منطق رو هم کنار بذارید. بله ما هم قبول داریم که امانی، آرزوهای بی اساس، اونا رو ما هم قبول داریم که نمیشه انسان بهش اعتماد کرد. اما این حرف کجا بوده؟ کسانی که بت میپرستیدن، که نه با عقل جوره، نه با علم جوره، نه با قرآن جوره، نه با منطق جوره. قرآن میفرماید این حرفا اینا امانیه، آرزوهای دور دراز. میگفتن که ما از کنم که پدرام این را رفتن، ما هم این را میریم. اگر هم بهشتی باشه، میگفتن اگر هم بهشتی باشه، ما که اینجا ثروتمندیم، اونجا هم حتما تو بهشتیم. اینجا خود ما پسران خدا هستیم، اونجا هم تو بهشتیم. این حرفای مزخرفات قرآن رد میکنه. اما اینکه هر منطقی، هر استدلالی، هر عقلی رو ما بگیم که نه این باید دور انداخته بشه، این که وقت یا اونجا که میفرماید که از خودم که فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسن، اون باید اولا بنده باشه، این بنده بنده کیه؟ اول باید خدا رو شناخته باشه، بنده خدا باشه، اون وقت بهش اجازه میدن که گوش کنه حرف رو. بعدم قدرت تشخیص داره، هر کسی قدرت تشخیص داره. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. خب بله ما اینا قبول داریم، اما اول باید بنده خدا باشه، بعد باید اهل تشخیص باشه. اما کسی که اهل تشخیص نیست، هر چی بهش بگی قبول میکنه، به اونم بگیم بیا بشنو و خودت انتخاب کن، اینجوری باشه، میگه من حرفای شما رو شنیدم، دیدم کفر بهتره. شما بهش میگی باشه کفر بهتره، میگه من حرفا قول رو شنیدم و در بین کفر و اسلام کفر رو ترجیح دادم. این خب برای چون شون ترجیحش با کفر بود، میشه همون پلورالیسم و بدتر از پلورالیسم میشه. و حرف فرمایشات شما همش قابل مناقشه بود، حالا بعضیاشو من گفتم بعضیاشم نگفتم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. استراحت کوتاهی بفرمایید دوستان عزیز، هم تصاویری ببینن، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
چون آنکه خالق احد و ظلمنن یکیست، بین تمام حسن فروشان حسن یکیست. تو ماه عالمی و هزاران تن جمعید، گویم متفق که مه انجمن یکی. هر کس که دید روی تو را بین پنج تن، اقرار کرد کاینه پنج تن یکی. گرچه تو و علی و نبی را سپیکر، جان تو و علی و نبی در بدن یکی. اسرار غیب آینه ای رو به روی تو، عین اللهی و پیش تو سر و علم یکی. صبر تو وست دست تو را بر ندست تو، صبر تو بس دست تو را بر ندست تو، با دست های حیدر خیبر شکن یکی. هر جا سفر کنم دل من در بقیه تو، آری بر این مسافر تنها وطن یکی. مردی چو جد و باب حسین و تو نیست نیست، چونان که مثل حضرت صدیق زن یکی. مهر تو سبت مهر مسلمانی من است، بی تو طریق کفر و مسلمان شدن یکیست. ای کائنات سفره عام تو یا حسن، ای فوق وهم علم و مقام تو یا حسن. روح مسیح توتی گلزار معرفت، جان کلیم است کلام تو یا حسن. صدق و صفا تو شیفته خلق و خوی تو، صبر و رضا تو طایر رام تو یا حسن. قرآن روی
خیلی ممنونم از این که همچنان با ما همراه هستید، در خدمتون هستیم از برنامه پرسمان اعتقادی و در خدمت استاد عزیزمون حجت الاسلام و مستمین جای محمدی شاهرودی هستیم. خب جای عزیز بفرمایید، من چند تا پیامکی هم بخونم خدمتون. بله بله من عذرخواهی میکنم، یک کلیپ صوتی داریم. سوال سرکار خانم موسوی از بهره، بشنوید.
سلام، خسته نباشید. عرض تسلیت میکنم خدمت حاج آقای محمدی و مجری گرامی به مناسبت شهادت امام غریبمون امام حسن علیه السلام. ببخشید، 4 تا سوال داشتم. سوال اول این که خواستم بدونم خدا در قرآن گفته یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، خدا هر کسی که دلش بخواد رو اونو میبخشه و هر کسی که دلش نمیخواد اونو نمیبخشه، با اونو عذاب میده. خب کسی که میخونه میگه خدا ولعیاذ بالله یعنی خلاف عدل کار میکنه، خب که هر کی که دلش میخواد رو مثلا عذاب میده و میبخشه. خواستم اینو توضیح بدین. سوال دوم اینه که خواستم بدونم که حضرت عباس آیا همسر و فرزندشون رو با خودشون به کربلا بردن، یعنی در واقعه کربلا حضور داشتن. سوال سوم این بود که آیا حضرت مسلم بن عقیل به مرتبه و درجه حضرت عباس و علی اکبر در عصمت کسبی رسیده بود؟ سوال چهارم این بود که چرا خدا فقط 12 امام، یعنی چرا خودم فقط 12 امام داریم، چرا خدا بیشتر خلق نکرد؟ یعنی مثلا 100-200 امام طوری و امام پشت سر امام متولد می شدن. با تشکر از برنامه شما، خدا نگهدار.
بله، بسیار عالی، ما هم تشکر میکنیم از این دختر خوبه. خب یغفر من یشاء و یعذب من یشاء.
خب من یشاء رو ایشون بجور معنا کردن. من یشاء رو گفتن که چه دلش بخواد. خدا دل نداره مثل ما که دل بخواب خواد رفتار کنه. خداوند جوری نیست که چیز دلخواهش باشه که مثلا خلاف ما. وقتی می دلم خواست یعنی منطق نداره، یعنی عدالت پشتش نیست. میزنه تو گوشش میگه چرا زدی، میگه دلم خواست. ظلم میکنه بهش، میگه چرا ظلم کردی، میگه دلم خواست. خدا این دلم خواست رو نداره. خدا مشیتش عین حکمت است. ما یشا میشه مشیت. آنچه که خدا میخواد عین حکمت. اینجوری نیست که یک صفت خدا با یک صفت دیگه در تعارض باشه. مثلا مشیتش با حکمتش در تعارض باشه. مشیتش عین حکمت است و حکمتش عین مشیتشه. اون چه که خدا میخواد اونیست که مطابق حکمت است، مطابق عدالت است. پس خدا کیو میبخشه؟ کسی که حکمت و عدالت اقتضا میکنه که بخشیده بشه. کیو عذاب میکنه؟ کسی که حکمت و عدالت اقتضا میکنه که عذاب بشه. این معنای من یشا رو شما اگه دقت کنید مشکل حل میشه. اونی که ما تو ذهنمون هست نسبت به غیر خدا کاملا درسته. جای میگیم دلم خواست که منطق نباشه، که حکمت نباشه، که زور باشه، قلدری باشه، خدا هم اینجوریست نخیر. اون که خدا میخواد جز حق نیست، چون خدا حق است و جز حق هم نمیخواد. مثل ما هم نیست که دل داشته باشه، احساسات داشته باشه. یه موقع مثلا احساساتش گل کنه بیخو من تو رو بخشیدم، احساساتی بشه بیخو من تو رو بخشیدم. یک موقع هم ارز کنم که دلش بسوزه یا دلش سنگ بشه بگه هرگز رو نمیبخشم. ما اینجوریم. اما خدا نه اینجوری، نه دل داره نه احساسات، بینش معنا داره. او عین حق است و اون چم که از او صادر میشه حق است و حکیمانه و عادلانه.
بسیار اول فضل عباس علیه السلام خانوادهشون رو به همراه آورده بودن.
بعضی از نقل ها داریم که همسرشون در کربلا بودن، که از پسرانش هم در کربلا به شهادت رسیدن. البته نه سر عباس باقی موند، پسر داشت بنام عبیدالله، که این عبیدالله بعدها شخصیتی بود، فصیح شاعر و ادیب و به مقام های هم رسید. نسل از عباس ادامه پیدا کرد، ولی ظاهرا همسرش و فرزنداش در کربلا بودن.
بسیار عالی. حضرت مسلم بن عقیل علیه السلام هم عصمت اکتسابی داشتن؟
نه خیر، البته مقایسه کردن بین شخصیت ها رو ما خیلی نمیپسندیم. خدا میدونه که حالا یه سندی داریم مثل اول فضل عباس که امام سجاد فرمودن که همه شهدا در قیامت به مقامش قبطی میخورن. بدون اینکه بخوایم ما سند داشته باشیم دیگه اینجا خبر نداریم که پیش خدا کی عزیزتره؟ چنان که در بین خودمون هم یه نفر ظاهرش این آدم خوبی است و ما فکر میکنیم که این آدم آدم خوبی است، ولی چه بسا خصلت‌های ناپسندی دارن که اونو از چشم خدا ساقط کرده و خدا اون رو بد میبینه. از اون طرف یک نفر فکر میکنیم آدم بدیه، قضاوت میکنیم به بدیش، چه بسا همون خصلت خوب پنهانی داره که اونو پیش خدا محبوب کرده. این که ما خبر نداریم، ولی دار نمیتونیم اینها رو قیاس بکنیم و بعد بگیم که فلانی از فلانی بالاتره، فلانی خوبه، فلانی بده. اینا کار ما نیست.
بسیار عالی. چرا 12 امام؟ چرا بیشتر نه؟
برای اینکه اون چه که نیاز بوده برای اول عالم تا آخر عالم این مقدار بوده، و دو کسانی که شایستگی این کارو داشته باشن نبودن. اگه شما فرمودید خدا امام کرده یا امام خلق کرده، نه، خدا آدم خلق کرده، خدا امام خلق نکرده. این که بعضی از انسان‌ها با حسن استفاده از اختیارشون به مقام رسیدن که اینها رو خدای مسئولیت بهشون داده، اون دیگه نمیشه گفت خدا اینو امام خلقش کرده. پس نیست که خدا 12 امام خلق کرده باشه، خدا انسان خلق کرده. انسان هم مراتبی داشته، در بین انسان‌ها 124,000 نفر شایستگی نبوت داشتن و خدا اونها رو به عنوان پیامبر انتخاب کرده. هر کدوم برای خودشون اوصیایی داشتن. مثلا حضرت عیسی 12 تا حواریین خب همراهش بودن، بعد هم اوصیایی داشت. شمعون صفا مثلا اولین جانشین حضرت عیسی بوده. اینجوری نیست که خداوند کسی رو مثلا پیغمبر کرده باشه، خدا آدم خلق کرده. در بین آدم‌ها اون کسانی که با اختیار خودشون، با تلاش خودشون، با زحمت خودشون شایستگی عرض کنم داشتن این رسالت الهی و این عهد الهی رو داشتن، خدا آنها رو به عنوان امام و پیامبر منصوب کرده. چرا بیشتر نکرد؟ چون بیشتر شایستگی این کارو نداشتن. اول از کردن بیشتر لازم نیست. خب مملکت یک رئیس جمهور میخواد، ولی اون که ممکنه 1000 نفر هم شایستگی رئیس جمهوری رو داشته باشن. این یک نکته. نکته بعدی این که ما ممکنه که عده زیادی داشته باشیم، اما شما در زمان امام سجاد یا در زمان امام مجتبی یا هر زمان دیگه ائمه علیهم السلام برید بگردید، تاریخ مطالعه بکنید، بعد از اون چیزی که دیگران گفتن، یعنی غیر شیعه گفته، خواهید دید که هیچ شخصی که بخواد در عرض امام باشه پیدا نمی‌کنید. امام با فاصله بسیار زیادی در اوج قله انسانیت نشسته. پس خدا چرا اینها انتخاب کرد؟ چون اینا بهترین بودن. دیگری چه انتخاب نکرد؟ چون شایستگیشو نداشتن غیر از اینها.
بسیار خیلی ممنونم. از فسا تلفن داریم، استان فارس. آقا مسعود سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بفرمایید، خواهش میکنم.
صلی الله علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی. با عرض سلام خدمت شما جناب آقای متوسل و حاجه‌های عزیز و بزرگوار، حاجه‌های محمدی که چقدر زیبا در اون تلفن اول پاسخگو بودن، و بنده که واقعا شاگرد حاجه آقام نمیشم، اما نکته‌ای که باستم بگم عرض میکنم که این آقا که از آیات خدا میخواد آیات خدا رو خدای نکرده کنار بذاره، آخه این نمیدونه تفسیر به شخصی و تفسیر به رأی بعدی موقع چه عواقبی داره. این هو الذی بعث امین رسولا من هو یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب. خب این خود خدا پیغمبر رو گفته که برو و تکیه کن، حکمت رو بیامون، مردم رو ارشاد کن. آخه این میشه طاغوت؟ خدا اینه کرده. اما ببخشید، من میخواستم انشاءالله براتون یک اشعاری بخونم، اما وقت نیست.
بله خیلی وقتمون محدوده. اگه
خوشان جانی که جانانش حسین است، خوشان دردی که درمانش حسین است. نبی را جز حسن نور دعای نیست، ولی آرامش جانش حسین است. یه دوست البته سوال زیاد دارم، حالا من
اگر سوالتون رو خیلی کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
عرض می‌کنم یکی که آقا بفرمایید وظیفه فرشته میکائیل چیست؟ چون ما اسرائیل رو میدونیم، اسرافیل هم میدونیم، جبرائیل هم که میدونیم، فرشته میکائیل وظیفه‌اش چیه؟ دوم اینکه بعضی ها میگن سر مبارک امام حسین رو شیل اصلا جدا کرد. عزیز آقا در بعضی فیلم ها نشون میدن که سنان ابن انس بود، حالا یک کدومشون بودن؟ یه سوال دیگه هم که سر مقدس علی اصغر علیه السلام آیا بر سر نیزه زدن؟ که اینم بعیده، چون در همون وهله اول که اون نامرد مرمله کافر تیرانداخت میگن سر جدا شد افتاد پس گردن. اینو دیگه میخواستم آقا توضیح بدم از اینکه وقتتون گرفتم ببخشید. حاج آقا متوسل، ما شما را خیلی دوست داریم،
خیلی
نورانتون واقعا برای ما خیلی عالیه،
سلامت باشید،
خیلی برای ما درس میده، همین چهرتون برای ما کافیه. خدا
شما بزرگوارید.
از حاج آقا خدا حافظی بکنم.
وقتتون به خیر باشه، خیلی ممنونم، بزرگوارید. اینطور نیست، شما شاید این لامپا اینجوری نشون میده. خیلی ممنونم از اینکه تماس گرفتید. آقای مسعود از فسا در خدمتتون هستیم. آقا وظیفه فرشته میکائیل چیست؟
فرشته میکائیل فرشته ارزاقه، یعنی واسطه رزق رسوندن به بندگان خداست. هر جای عالم که رزق هست واسطه اون در واقع مظهر رزاقیت خداست. مثلا اینکه عرض میکنم اگر اون مظهر رزاقیت خداست و واسطه رساندن رزق به بندگان خدا هست، معناش این نیست که حالا دیگران نقش نداشته باشن باذن الله، چنانکه مثلا خب جبرئیل واسطه پیام رسانی خدا به بندگانش هست، اونجوری نیست که افراد دیگری مظهر هو العلیم نباشن. بله، کار فرشته مقرب میکائیل همون وساطت بین خدا و رزق و به بندگان خدا رسوندنه.
بسیار. سر مبارک رو کی جدا کرد؟
سه چهار تا قول هست. یه قول اینه که خولی این کارو کرد، یه قول اینه که سنان این کارو کرد، یه قول اینه که شمر این کارو کرد، یک قول دیگه هم داریم. ولی به نظر ما با توجه به اون که در ناحیه مقدسه اومده و در مقتل‌های دیگه اومده، در زیارت عاشورا هم شخصا شم رو ما لعن میکنیم، ما قول این که قاتل آقا سید شهدا سلام الله علیه شم باشه رو ضمن که اونم بی تاثیر نبودن. مثلا اون شبس ابن ربیع هم گفتن که رفت و بعد لرزید و فرار کرد، نزدیک شد و بدنش لرزید و فرار کرد. این چهار نفر رو گفتن، ولی ما در بین این اقوال همون قول شم رو تقویت میکنیم که به واقع نزدیکتره.
بسیار عالی. سر مبارک علی اصغر علیه السلام رو و سر نیزه زدن
توی مقتل های معتبر داره که آقا سید الشهدا این کودک رو برد پشت خیمه و اونجا قبر کوچیکی کند و دفنش کرد، چه در مقتل های معتبر داره که آقا سید الشهدا ایشون دفن کرد. بنابراین دیگه ایشون بیرون نبوده که بخوان سرش رو جدا بکنند و به نیزه بزنند و اینها. بعضی حرفا رو ما گاهی شنیدیم که هیچ مدرکی براش ندیدیم و هیچ سندی براش ندیدیم. اونچه که در مقتل‌های معتبر ما دیدیم همینه که کودک شیرخواره که با تیر هرمره شهادت رسید، خود سید الشهدا دفنش کرد.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. از قوم احمد آقا گفتن که چرا هر امام در زمان خودش تصمیم متفاوت از امام دیگر میگیرد؟ مثلا امام حسن علیه السلام صلح میکنند و امام حسین قیام.
برای اینکه شرایط و مقتضیات اقتضاش اینه، مثل اونی که بگیم که چرا یک زمان انسان مثلا آب می‌نوشه یک زمان غذا میخوره. خب برای اینکه زمان انسان نیاز به آب داره و آب بخوره، اون شرایط وضع و مزاج انسان اقتضا میکنه که انسان تفاوت باشه. خب عرض کردم امام مجتبی علیه السلام اگر صلح نمی کرد و اگر اون آتش بس رو امضا نمی کرد اسلام نابود می شد. ائمه علیهم السلام همه هدفشون حفظ اسلام و نشر اسلام و نهادینه کردن و توسعه دادن معارف دین بود. مقتضیات زمان خود به خود تغییر میده شرایط رو. یه وقت می بینید که کسی حاکمه، سیاست باز و مشاورانی هم داره که از خودش سیاست بازتر، و اگر امام مجتبی علیه السلام مثل امام حسین قیام میکرد و به شهادت میرسید. معاویه سیاه میپوشید، 40 روز اعضای عمومی میکرد، اعلام اعضای عمومی میکرد، عده از مخالفین سیاسیشون هم به عنوان قاتلان آقا سید الشهدا یا حتی قاتلان واقعی سید الشهدا اعدام میکرد. بعد هم اون نامه هایی که به امام مجتبی نوشته بود رو تو همه جهان اسلام پخش میکرد و ببینید که من به امام مجتبی سفید نامه دادم، هر چی دلت میخواد بنویس، هر چی میخوای بیا با هم صلح کنیم، با هم کنار بیا، خونی ریخته نشه. ولی او قبول نکرد، عده ای از مخالفین رفتن ایشونو به شهادت رسوندن و هم تمام میشد. امام مجتبی به شهادت رسیده بود، امام حسین به شهادت رسیده بود، همه بنی هاشم به شهادت رسیده بودن، اون معدود شیعیان خالص و پاک باختن به شهادت رسیده بودن. معاویه دیگه راحت راحت هر کار دلش میخواست انجام میداد. شرایط اینجوری بود، اما یزید اینجوری نبود. یزید نه سیاست داشت، نه اون مشاورینش آدم های چیزی بودن. یه جوان سرمست از شراب و از قدرت و از همه اینها، همه این مستی ها درش جمع شده بود و خیلی راحت میشد در مقابلش ایستاد. ببینید چقدر حماقت های فراوان از یزید و از دور برایش صادر شد. یزید اگه عاقل بود اجازه میداد که امام سجاد بخواد بره رو منبر تو مسجد جامع تو اون جمعیت اونجا خطبه بخونه؟ اگه معاویه میشد اجازه میداد این اتفاق بیفته؟ تو جلسه خصوصی اجازه نمیداد، داشته بسید تو جلسه عمومی که حالا همه مردم شریک حضور دارن. نه، این شرایط فرق میکرد بر حسب تفاوت اون شرایط و مقتضیات زمان و مکان و اینها. امام به صلاح دین و مسلمان ها تصمیم میگرفت و این تغییر میکنه، شرایط عوض میشه و باید بر حسب شرایط تصمیم ها هم عوض میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. از زابل تلفن داریم. آقای جهانی سلام علیکم.
سلام علیکم،
بفرمایید. خواهش میکنم.
حالتون خوبه؟ انشاءالله.
متشکرم، سلامت باشید انشاءالله.
تبریکات ایام خدمت شما و کاشماز محترم برنامه.
همچنین
ممنون.
یکی دو تا مطلب هست اگر
بفرمایید
زحمتی براتون نیست.
خواهش میکنم،
امکانش باشه میخواستم جواب انشاءالله. الو
بفرمایید. بله خدمتتون هستم. بله بله بفرمایید.
خدمتتون هستم. البته بیشتر جنبه این شبهاتی که مطرح میشه، حالا نمیدونم جاش هست، فرصتش هست مطرح بشه یا نه.
بفرمایید شما سوالتون
رو. الو
صدای بنده رو دارید؟
الو دارم صداتون، صدای منو میشنوین؟
بله بفرمایید سوالتون رو مطرح کن.
خدمتتون عرض کنم که ما تو منطقه زندگی میکنیم که متاسفانه هم اهل سنت داریم و هم افراد معاند نواحی مرزتیم و شبهاتی مطرح میکنن. گاهی از عهده من حقیر با توجه به صد سوالی که دارم بر نمیاد که بزنم جوابشون بدم. اما اگر شما زحمت شو بکشین و جوابی بدین که بتونم ما به امید خدا از عهده اینا بر بیایم بد نیست. یکی بحث علم غیبیه که برای امامان خودمون قائل هستیم. آیا این علم غیبی که دارن کاملا مطلق هست یا اینی که نه مصلحتی و بنا به خاص خدا این علم غیب به امامان داده میشه؟ الو
بله بفرمایید سوال دوم.
یکی این مطلب هست. مطلب دوم راجع به احادیثی که برای ظهور حضرت مهدی عجل الله مطرح میکنن تو کتابای خودمون گاهی وقتا هست که میگن خون ریزه و نمیدونم سر این همه را قطع میکنه و خیلی از این برحال چهره کاملا خشنی مطرح میشه از حضرت امام مهدی. خواستم یه توضیح در این زمینه بدین اگر امکانش باشه.
بله همین
حالا خیلی فرصت برای بعد یه سوالات هم نوشته. حالا همین دوتا را اگه زحمت بکشید ممنونتون میشم.
خیلی ممنونم از تماستون آقای جهانی
عزیز. عزیزم خسته نباشید.
متشکرم، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه. علم غیب امامان معصوم علیهم السلام مطلق هست؟ مصلحتی به خواست خدا هست؟
نه خیر، جز خداوند هیچ کس علم مطلق نداره. علم مطلق حالا چه غیب چه غیر غیب، خاص خداست و علم ذاتی خاص خداست. غیر خدا هیچ کس علمش از خودش نیست، ذاتن علم نداره، هیچی ندارن، هر چی از خداست. امام و پیغمبر هم علمشون از خداست، از خودشون هیچی ندارن و مطلق هم نیست، محدوده به اذن خداوند، به مشیت الهی و به این که از خودم که اجازه بخوام نگاه کردن پشت پرده رو داشته باشم. پس پاسخ سوال دوم شما همون شق دومشه که مطلق نیست و از خودشون هم نیست، فقط خداست که علمش از خودشه و بی حد. اما اینکه اصل این که آیا امام و پیامبر میتونن علم غیب داشته باشن؟ بله، تو قرآن زیاد داریم که خدا علم غیبشون نمیده مگه به کسی خودش راضی باشه، الا لمن ارتضی من رسول او. و دوم این که آیا خدا این قدرت رو داره یا نداره؟ یعنی خدا میتونه که علم غیب رو به دیگری بده یا نمیتونه؟ بگیم نمیتونه که خب قدرت خدا محدود کردیم. بگیم میتونه، خب خدا این کارو کرده. امام جواد علیه السلام کنار دجلی استاده بود، یکی از مخالفین گفت که این که میگن شما علمتون چنین چنان هست، شما به تعداد وزن این دجلی رو میدونید چند، مثلا چند لیتر، چند قطره است؟ این حرفا. امام فرمود اگه خدا میخواست این علم رو به یک پشه بده، قدرت داشت یا نداشت؟ میتونست این کارو بکنه خدا؟ یعنی نمیتونست؟ گفت چرا خدا میتونست، خدا که قدرتش. اون خیلی خب، من از پشه و بالاتر، از پشه بالاترم، خدا خواست این به من بده، شما حرف حسابتون چیه؟ این یک مطلب. مطلب بعد این که آنچه که از علم غیب پیامبر و امامان نقل شده در کتابها انقدر زیاده که فریقین هم نقل کردن. شما تو منابع اهل سنت بگردید آیا پیامبر راجع به شهادت امام حسین خبر داده بود یا خبر نداده بود؟ که شما مصر و فتح خواهید کرد، پیامبر خبر داده بود یا خبر نداده بود؟ این که از این اخبار خیلی زیاد تو قرآن هم مفراوان داریم، قرآن خبر غیبی زیاد داده. فتح روم رو قرآن خبر داد زمانی که اصلا احتمالش پیروزی روم رو. یا این که ابولهب بی ایمان از دنیا میره، قرآن خبر داد. این که عاص بن وائل ابتر خواهد شد، این خبرهای غیبی خود قرآن هست. بنابراین در خارج هم ما فراوان داریم که پیامبر و ائمه علیهم السلام خبرهای غیبی دادن. اگر شما خواستید بخشی از این خبرهای غیبی رو، خبرهای غیبی ائمه علیهم السلام رو مطالعه کنید، کتاب اثبات الهدای مرحوم شیخ خور عاملی صاحب وسائل الشیعه رو مطالعه بفرمایید. اونجا ده ها بلکه صد ها مورد از گزارش های غیبی ائمه علیهم السلام رو گزارش کرده.
نشان دادن چهره مهدی فاطمه سلام الله علیه عنوان یک آدم خونریز و صفاک و خشن با توجه به روایات، آیا
نه تو روایات ما مطلب رو نداریم؟ داشته باشن دوستان، خود این حرف با خود اون رسالت امام زمان در تعارضه. امام زمان برای چیکار بکنه؟ الذی یملأ الله به الارض قسطا و عدلا، اون میخواد زمین پر از قسط کنه، وقت با خونریزی، با صفاکی، با آدم کشی، چه عدالتی است؟ وقتی همه رو کشت، برای کی میخواد عدالت برپا بکنه؟ اگر بخواد با ظلم و با خشونت و با صفاکی و خونریزی بخواد کار کنه، که دیگه مهدی نیست، که دیگه زمین رو پر از عدل داد میکنه زمین رو. اینا خود این مقدمه این روایت خیلی هم زیاد هست با اون مطلب منافات داره. بله اینو قبول داریم که شیاطین که از پا نمی نشینن، که شیاطین جن و انس در مقابل امام زمان می ایستن. یعنی اگر همین امروز امام زمان علیه السلام بیاد، آمریکا باش مخالفت نمی کنه، سهیونسه باش مخالفت نمی کنن، و اینا با این تجهیزاتشون، با این تشکیلاتشون، این نتیجهش خب جنگ میشه. تو جنگ هم طبیعی خون ریخته میشه. اما آیا انسان های بیگناه رو امام زمان میکشه؟ وقتی اون عادل نیست، وقتی عدلی نیست، که اگر بخواد یک قطره خون از یک انسان بیگناه ریخته بشه، این با رسالت امام زمان در تعارضه. پس هرگز اینجوری نیست که امام زمان بخواد بله اون کسانی که جلو حقو بگیرن، اونایی که بخوان راه رو سد بکنن، اونایی که بخوان با ظلم و ستم بر بندگان خدا راهشون رو ادامه بدن، بله امام در مقابل اونها میسته، اونم با کمک خود مردم. با کمک خود حق پویان، خود مردم هن که با زحمت و با تلاش اینها حق و جلو میبرن، امام هدایت میکنه مردم رو، خود امام یه شمشیر به دستش بگیره و تر و خشک هم تو بزنه بره جلو، وقتی میشه مهدی، وقتی میشه عدالت، این میشه پر کردن زمین پر از عدل داد. نه، اگر هم روایت از این دست شما دیدید حالا بهش اعتنا نکنید، با اصل رسالت امام زمان علیه السلام با آیت قرآن منافات داره، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، کشتن انسان های بیگونه عمل صالح هست، لیستخلفنهم فی الارض، نه اونا رو شما بهش اعتنا نکنید.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم جناب محمدی. استراحت کوتاهی بفرمایید، دوستانم تصاویر رو ببینن، برگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
حسن يا شمس ضحاها مسموم في محراب نوح الروح، صرنا نتلوك الصلوات يا مسموم، يومك نار تلهب أحداق السنوات، نحشك نور فينا يثور، وسهام أنينك ثورات، والقرآن قبرك صار، وغبار ضريحك آيات. حسن يا شمس ضحاها مسموم، آلاؤك لن ننساها مسموم، حسن يا شمس ضحاها مسموم، آلاؤك لن ننساها، كل مصاب فيك يذوب، وعليك رزايانا تدور، وبذكراك يا مظلوم يهطل ظمآنا عاشور، والحوراء والعباس ووريد حسين المنحور، لن ننساك والأيام نرسمها بنزيف النور، وسيشرق منك سناها مسموم، آلاؤك لن ننساها مسموم، وسيشرق منك سناها مسموم، آلاؤك لن
خیلی ممنونم از اینکه همچنان با ما همراهی می‌فرمایید، در خدمتتون هستیم. آقای محمدی یک سوال صوتی داریم، بشنویم با هم.
با عرض سلام خدمت شبکه جهانی ولایت، حکیم هستم از هرات افغانستان. یک سوال داشتم خدمت آقای محمدی، اینه که یک بار شبکه ولایت ما تعقیب میکردم، آقای محمدی گفتن که زندگانی اخروی شکل اجتماعی نداره، میره به شکل تفصیلی بگن چه قسمی هست.
شما متوجه سوال شدی؟
نه.
در قیامت زندگی اجتماعی وجود دارد یا خیر؟ آقا حکیم از افغانستان بود.
بله، اگر درست فهمید بشیم سؤال رو، پاسخ اینه که نه، در بعد از دنیا زندگی فردیه. به زندگی فردی معناش نیست که تنهاست انسان. در دنیا زندگی ما کاملا در هم تنیده شده. شما یه لقمه نان بخواید بخورید، باید ابر و باد و مه و خورشید و فلک و کشاورز و آسیابان و نانوا و همه اینها باید دست به دست هم بدن تا تو یک نانی به کف آوری و غفلت نخوری. تو دنیا اینجوریست، ما به هم نیاز داریم و زندگی کاملا در هم تنیده هست و زندگی ذاتش اجتماعیست. اما در آخرت اینجوری نیست، در آخرت هر کس خودشه، چون کسی که نان میخواد اراده کرد که نان بخواد، همون نانی که خودش اراده کرده. و افغانی ها ظاهرا نانهای بربری بیشتر دوست دارن،
نمیدونم،
همون نان جلوش چیز میشه، ایجاد میشه،
ظاهر میشه.
به نظر اراده کرد، اون چی اراده کرد محقق میشه دیگه. اونجا نیاز به این که بخواد دست به دست هم بدن و یکی آرد رو درست کنه، یکی خمیر کنه، این حرفا نیست. اونجا انسان اراده میکنه که فلان میوه رو مثلا میل کنه، زیر درخت سیب اراده میکنه که گلابی مثلا بخوره، همون درخت سیب بهش گلابی میده و خود هم شاخهاشو خم میکنه دیگه. نیاز به نردبان و نیاز به کمک و این چیزا هم نداره. بنابراین با توجه به اون زندگی اونجا هست، زندگی فردی است، اما فردی معناش این نیست که هر کس تنها برای خودش زندگی میکنه، نه با هم علی سرر متقابلین با هم میشینن از کنم که گپ میزنند و با هم خوشند و با همن و تنها، به این معنی که عرض کردم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. 939-50-81 سوال کردن، آیا در آن دنیا خدا، خود خدا، آن دنیا نداریم دیگه، در آن عالم، آیا در آن عالم خداوند رو میتوانیم ببینیم؟
منظور از این که میتوانیم ببینیم با کدام چشم؟ اگر با این چشم حاسه حسی که تو صورت ما است، نخیر، با این چشم خدا نه در دنیا دیده میشه نه در آخرت. لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. چشم خدا رو درک نمی کنن ولی خدا چشم رو درک میکنه. چرا چشم خدا رو درک میکنن؟ چون لطیفه پس درکش نمیکنن. او چرا درک میکنه؟ چون خبیره. چشم ما، این چشم، چشم سر عرض میکنم، موجودی میبینه که سه تا خصوصیت داشته باشه: یک، ماده باشه، دو، محدود باشه، سه، در یه جهت خاص در مقابل باشه. ما پشت سر نمیتونیم ببینیم. خداوند نه ماده، نه محدوده، نه در جهت قرار داره. پس خداوند با این چشم دیده نمیشه، نه در دنیا نه در آخرت، چون حقایق در آخرت دگرگون نمیشه. مثلا میگیم دوستا چهارتا، تو آخرت دیگه میشه دوستا هشتا. نه، حقیقت حقیقت. اما با چشم دل، بله، در همین دنیا هم خدا دیده میشه. مثلا کمن کسانی که در دنیا میتونن خدا رو با چشم دل ببینن. اون علی ابن ابی طالب علیه السلام رو که فرمود اگر خدا رو نمیدیدم هرگز عبادت نمیکردم. زله به یمانی ازش پرسید خدا رو دیدی عبادت میکنی؟ فرمود که اگر نمیدیدم هرگز عبادت نمیکردم. پرسید چطور خدا دیده میشه؟ فرمود با چشم دل دیده میشه، نه با چشم سر. فرمود ما رأیت الله، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. به هیچ چیز نگاه نکردم مگر اینکه قبل از نگاه، همراه نگاه، بعد از نگاه خدا رو تون چیز دیدم. به این معنا در دنیا هم انسان میتونه خدا رو ببینه، منتها اوحدی مردمن، افراد معدودی هن، کمن کسانی که مثل امیرالمومنین علیه السلام بتونن خدا رو ببینن. در آخرت همه میبینن، مؤمن و کافر همه خدا رو میبینن، منتها مؤمن در حال خدا رو میبینه که نگاه رحمت خدا به اوست، و کافر در حال خدا رو میبینه که نگاه غضب‌آلود و خشم و نقمت خدا بر اوست. ولی در آخرت همه انسان ها خدا رو با چشم دل میبینن.
سپاسگزارم. 915-48-45 گفتن که پدر بنده فوت کرده و دلم براشون تنگ شده، چرا به خوابم نمیاد؟
خدا رحمتشون کنه. و شما اگر واقعا دلتون براش تنگ شده، کارهای خوب براشون انجام بدید. حالا به خواب شما بیان، چه تأثیری داره؟ چه در خواب میخواد ببینید عکسش نگاه کنید، هیچ فرقی نداره. چهره این خواهد تو خواب ببینید، الان میتونید با نگاه کردن به تصویرشون چهره رو ببینید، تو ذهنتون هم تصویرشون هست. اما اون چی الان برای شما خوبه و برای ایشون خوبه و او از شما راضی میشه، دعاتون میکنه و دعاش هم مستجابه در حق شما، این که براشون خیرات مبرات بدید. حقوق واجبی که به گردنش هست رو، اگر حق الناسی هست، اگر حق اللهی هست، اینا رو جستجو بکنید، اسیادنامش نگاه کنید، بپرسید از این اون و اینها رو انجام بدید. این خیلی بهتر از این خواهی هر شب خوابش ببینید، نه فایده به حال شما داره، نه فایده به حال او داره. بعد از این حقوق واجب بری سراغ کارهای خیر، خیرهای عام المنفعه، مثلا بیمارستانی، پلی، مدرسه‌ای، مسجدی، کتاب مفیدی رو چاپ کنید، آبرسانی، یه مردم مشکل آب دارن مثلا براشون آب به جریان بنازن، این چیزا ایناست که خیلی مفید هست و اونجا او رو اگر مشکلی داشته باشه مشکلش رو حل میکنه، مخمصه رو از او بر میداره. اما این که حالا در این حال اگر خیلی علاقه داری که شون در خواب ببینید، تو مفاتیح دستور عملهای هست برای خواب دیدن. چون انسان میخواد خواب ببینه، حالا پدر مادر هر کسی دلش میخواد خواب ببینه، اون دستور انجام بده، انشالله که این اتفاق میفته. تو مفاتیح، تو حاشیه مفاتیح نگاه کنید، برای خواب دیدن مورد خاص دستور عمل هست. چند تا سوره قرآن هست با شکل خوابی، با شکل خاصی که انسان رو انجام بده، گفتن مجربه و میشه انسان مشکل رو حل کنه.
بسیار عالی. آقای علیزاده سوال کردند که تاسو عاشورا از چه زمانی شروع شد و چه کسی نامگذاری کرد؟
تاسو یعنی نهم، عاشورا یعنی دهم. بعد از اینکه تو این دو روز واقعه کربلا رخ داد در تاسوعا، امام حسین و اصحابش کاملا محاصره شدن و دیگه امید این که بخواد کمکی بهشون برسه دیگه برطرف شد، ناامید شدن. در عاشورا هم که امام حسین و یارانش به شهادت رسیدن، بعد از این واقعه این دو روز برجسته شد. یعنی خود تاسوعا از تسع به معنای نه، عاشورا هم از عشر به معنای ده. بعضی ها تحلیل های دیگه دارن راجع به تاسوعا و عاشورا که اونها خیلی به نظر قوی نمیاد که ما بخواییم اونها رو مطرح بکنیم. پس تاسوعا و عاشورا در واقع دو روزه در یک ماه که روز نهم و روز دهم باشه. عرض کردم معنیش هم همینه. روزهای دیگه رو نمیگن، مثلا سابوعا نمیگن که هفتم باشه، ولی دو تا روز رو میگن. از اون به بعد دیگه مشهور شد. وشش هم عرض کردم چی بود، چرا تاسوعا و چرا عاشورا. در ماهای دیگه هم میتونیم ما تاسوعا عاشورا داشته باشیم، ولی مشهور نیست. مشهور همون تاسوعا و عاشورای ماه محرمه که هر ساله این دو روز برجسته میشه و مراسم و چیزهایی که هست انجام میشه.
بسیار عالی. سوال کردن که آیا همه در روز قیامت یک روز محاکم میشن یا ممکن است چندین سال طول بکشد، و اینکه نعمات در بهشت بدون محدودیت هستند و هرچه بخواهیم فراهم میشود؟
نسبت به سوال اولشون یک روزه، اما روزی که طولش به اندازه 50,000 ساله، یومون که 50,000 سنتن مما تعدو، یک روز که به اندازه 50,000 سال از این روزهای شما میشمارید طولشه. پس روز یک روزه، منتها یک روزش نه یک روز 24 ساعت، 50,000 سال. اما همه 50,000 سال اونجا تو قیامت هم نخیر، بعضی اصلا قیامت رو نمیبینن، مستقیم تو بهشت یا مستقیم تو جهنم. بعضی ها ممکنه که 10 دقیقه 5 دقیقه تو قیامت، یعنی قیامتشون 5 دقیقه باشه میرن تو بهشت. بعضی ها ممکنه مثلا بیشتر، همینطور آخرش اون نهایت حدش 50,000 ساله روز قیامت.
بسیار خیلی ممنونم.
یه سوالی هم داشتنشون،
و نعمت ها در بهشت محدودیت داره؟
نه خیر، ما آیات فراوان در قرآن داریم که مثلا لهم فیها ما یشاؤون، برای اهل بهشت هر چه که بخواهند هست. ما یشاؤون چه دلشون بخواد. یا داریم که لهم فیها ما یشتهون، یعنی هر چه اشتها داشته باشن، هر چه که میلشون بکشه اونجا براشون هست. و لحم طیرن ما یشتهون داریم، و فاکهتن ما یتخیرون، گوشت از هر گوشتی که دلشون بخواد میلشون بکشه، از گوشت پرنده هر پرنده که دلشون بخواد، میوه هر چی خودشون انتخاب بکنن و به هر مقدار که خودشون بخوان. ما یدعون هم داریم. این واژه ها که عرض کردم همش معناش اینه که محدودیتی در بهشت نیست. اما آیا همه اهل بهشت با هم مساویان؟ خیر، بعضی ها عرض کنم خواستشون محدوده، از اون طرف محدودیت نیست، ولی از خود بهشتی محدودیت هست. مثالی که ما معمولا میزنیم اینه که بچه 3-4 ساله میلش به ازدواج نیست، نه اینکه ازدواج براش وجود نداشته باشه، اصلا
توجهش نمیشه،
چون بلوغشو نداره، توجه نداره به این مسئله. بعضی هم تو بهشت کسانی هستن که نسبت بعضی از مراتب عالی که نعمتهای معنوی بهش باشه میلی ندارن، چون تصوری ندارن، چون به اون بلوغش نرسیدن. اما اگر برسن و بخوان حدی نداره.
بسیار عالی. 2046-17-17 سوال کردن که دینی هست به اسم دین حق، دین حق یارسان، ایشون حالا اینجوری نوشتن، حالا من اینجوری میخونم، آیا غذا خوردن رو به لخل اهل حق احتمالاً هستن؟ آیا غذا خوردن یا چای خوردن در منزل آنها ایراد دارد؟ آنها امام جداگانه دارن و میگن که به خدا اعتقاد دارن. اطلاع دقیقی از این موضوع ندارم، کمکم کنید.
ما نمیدونیم شما منظورتون چیه. اون اهل حقی که بهشون علی اللهی میگن در ایران هم هستن، در غرب ایران مثلا اونجا بعضی از شهرها هستن، اونها رو ما پاک میدونیم و خوردن غذاشون هم اشکال نداره، گرچه نظرش اون حرفشون رو قبول نداریم، اینکه علی رو بخوان خدا بدونن ما قبول نداریم. البته اونا میگن ما علی و خدا نمیدونیم، از خدا جدا نمیدونیم، منتها اینکه یعنی چه واسه خلاص، یا هست یا نیست دیگه. اگه هست که میشه کفر، اگه هم نیست پس چی میگید علی الله؟ به هر حال اینکه گروه اهل حق بهشون میگن، اینها رو فقهای ما پاک میدونن و گرچه مرامشون رو قبول نداریم و اشکالهایی به حرفاشون داریم، ولی اونها رو پاک میدونیم. ولی این که شما فرمودید نمیدونیم کیان، اگه همین ها باشن اشکال نداره، خوردن غذاشون اینها اشکال نداره.
بسیار. ما چقدر فرصت داریم دوستان؟ خیلی خوب، خیلی ممنونم آقای محمدی، خیلی فرصتمون محدود دیدی و سوالات دیگه نمیرسیم. سپاسگزارم از اینکه تشریف بردید. خدا بهتون قوت بده و انشالله همیشه سلامت باشید و استفاده کنیم از وجودت. متشکرم. از شما بینندگان از عزیز خواهی میکنم ببخشید سوالاتتون موند اینجا و خب وقت ما هم محدود، انشالله در برنامه بعد به حول قوه الهی به این سوالات خواهیم پرداخت انشالله. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. در این ایام اگر جایی تشریف میبرید و حالی بهتون دست میده، همه رو دعا کنید و در رأس همه دعاها ظهور آقامون امام زمان عجل الله و تعالی فرجه و شریف. عصر این جمعه دلگیر دلم گفت بگویم بنویسم که چرا عشق به انسان نرسیده است، چرا آب به گلدان نرسیده است و هنوزم که هنوز است غم عشق به پایان نرسیده است. بگو حافظ دلخسته ز شیراز بیاید بگوید بنویسد که چرا یوسف گمگشته به کنعان نرسیده است. عصر این جمعه دلگیر وجود تو کنار دل هر بی دل آشفته شود حس، تو کجایی گل نرگس.
اللهم صل علی محمد و آل